رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود به شما شنونده عزیز، من فرهاد میلادم. در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه در اینجا ساعت 6 بامداد است.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم. در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ در اینجا ساعت 3 شب است.
برنامه بامداد دوشنبه 19 اپریل را از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
شرکت های هواپیمایی اروپا به مقامات دولتی فشار می آورند تا مسیرهای پرواز که به علت پرتاب های ولخان ایسلند بسته شده اند باز شوند. بنگاه نظارت پروازها در اروپا می گوید روز چهارم است که 80% فضای اروپا برای هواپیماها بسته است. روز یکشنبه به جای 24,000 پرواز معمولی همگی 5,000 پرواز صورت گرفته است. در نتیجه شرکت ها همه روزه 200 میلیون دلار ضرر می بینند. شرکت های بریتیش ایرویز، ایر فرانس، کلم و لوفتانزا می گویند پروازهای آزمایشی انجام دادند و ظاهرا ابر خاکستر به پروازها خلل نرسانده است، اما کارشناسان بر اینند که خاکستر به محرک هواپیماها خطر جدی دارد.
وزیر دفاع ایالات متحده روبرت گیتس خبر داد که به هیئت امنیت ملی پرزیدنت اوباما یادداشت فرستاده در آن قدم‌های بعدی برخورد به برنامه هسته‌ای ایران را نامبر کرده است. گیتس گزارش روزنامه نیویورک تایمز را در این باره شرح نادرست عنوان کرد. در حالی که نامه ماه ینور ارسال گشته است، روزنامه می نویسد که این یک هشدار است به کاخ سفید در باره آن که گویا ایالات متحده استراتژی منظم جلوگیری از تلاش‌های ایران را در دستیافت به سلاح هسته‌ای ندارد.
ایران در همین حال نقشه دارد برای برون رفت از بن‌بست در مسئله سوخت هسته‌ای با همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفت و شنید کند. وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی گفت مذاکرات کشورش با 14 عضو شورای امنیت در روزهای نزدیک به عمل خواهد آمد. متکی افسود یکی از گفت و شنیدها غیر مستقیم جریان خواهد یافت و منظورش ایالات متحده بود. و افسود مذاکرات به قرارداد تبادل سوخت مربوط بوده، آنها را نمایندگی های ایران برگزار خواهند کرد.
فرمانده ارشد نیروهای ایالات متحده میگوید خروج نیروها از عراق بنا بر جدول معین شده ادامه دارد. جنرال ری اودرنو گفت اگر در وضعیت امنیتی عراق تغییرات جدی پیش نیاید، نیروهای ایالات متحده طبق نقشه از این کشور بیرون خواهند رفت. با گفته او حالا در عراق 95,000 سرباز آمریکایی به سر می‌برند. واشنگتن قصد دارد تا ماه آگوست این شمار را به 50,000 نفر رساند و تا پایان سال 2011 همه نیروها را از عراق خارج کند. اظهارات آدرنو در حال صدا می‌دهد که خود اون نیز باید طبق نقشه در پایان تابستان به ایالات متحده برگردد.
حکومت یونانی قبرس یا کیپر پیروزی ملتگرای ترک را در انتخابات پرزیدنتی ترک های کیپر یک تحولات منفی نامید. در این انتخابات درویش ایروغلو که قبلا از استقلالیت کامل ترک های کیپر حمایت میکرد با تفاوت خیلی کم رقیب خود محمد علی طلعت را که خواستار گفت و شنید با حکومت یونانی کیپر است شکست داد. اما پس از اعلان این پیروزی ایروغلو اظهار امیدواری کرد که گفت و شنید را به هم نخواهد زد. سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان در این رابطه چنین پیام داد: مقصد ما دریافت راه حل تا پایان امسال است. آنگونه که از گفت و شنید با دوستانمان برمی آید باید به نتیجه رسید، زیرا باقی ماندن مشکل هر دو جانب را ناراحت نگاه می دارد. حکومت یونانی کیپر هشدار داده است که اگر مشکل حل نشود با عضویت ترکیه در اتحاد اروپا مخالفت خواهد کرد.
بنگاه زلزله شناسی ایالات متحده از زمین لرزه با نیروی 5.3 درجه جدول ریختر در افغانستان مرکزی خبر داده است. این منبع میگوید زلزله در عمق 10 کیلومتر در ساعت یک شب به وقت افغانستان در 125 کیلومتری جنوب شرق شهر مزار شریف به وقوع پیوست. از جای حادثه درباره تلفات و تخریب ها خبر نرسیده است.
ساکن ایالت نیوجرسی امریکا کارمند کمیته یکی از مکتب‌های همگانی ساندرا مکنیل در یک لحظه به میلیونر تبدیل یافت. با لاتری یا برگه تولسنجی او 212 میلیون دلار برد افتاد و گفت این برگه را روز 13 مارس در حال خرید که می‌خواست با خود پولی مایده داشته باشد. پس از سپردن مالیات همگی او 107 میلیون دلار خواهد گرفت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
فشرده آخرین خبرهای جهان را شنیدید. تفصیلات بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم را همچنین میتوانید در فرصت برایتان دلخواه در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. نشانه آن www.azadi.tj یا azadi.org. با یاد شما می رسانیم که برنامه بامدادی رادیو آزادی را می شنوید در صبح روز دوشنبه 19 اپریل سال 2010 میلادی و از مجری برنامه در شهر دوشنبه فرهاد میلاد بشنویم که امروز آب و هوا در پایتخت تاجیکستان و دیگر مناطق آن چگونه خواهد بود.
طبق معلومات مرکز هواشناسی تاجیکستان امروز در اکثر مناطق کشور هوا ابری خواهد بود و بارش باران پیش بینی می شود. در دوشنبه 19، کولا 20، خوجند 16 و خارق 10 درجه گرم خواهد شد.
پیشگویی آب و هوا بود برای روز دوشنبه 19 اپریل. شرح وضع آب و هوا امروزها در اروپا از احتمال برف و باران ناگهانی دیده به گسترش یا کاهش دود یا ابر خاکستر وولکان ایسلند تمرکز بیشتر می‌دهد. فرهاد عزیز در تاجیکستان حتما شنیدند که با سبب در فضا پهن شدن این ابر پرواز ده ها هزار هواپیما به تعویق افتاده، میلیون ها مسافر در فرودگاه ها درمانده اند. نه؟
بله بله سلیم جان، این خبر در تاجیکستان مورد تاسف شهروندان است و برخی از شهروندان کشور ما نیز در این یا آن فرودگاه درماندند و اذیت میکشند.
خب برای همه آنها خبر خوش از قبل رهبریت اتحاد اروپا این است که اگر پیش بینی های هواشناسان تصدیق شود، امروز یعنی روز دوشنبه تقریبا نیم راه های هوایی باز و پروازها آغاز خواهند شد. اما در حالی که باید مسئولان نقلیات در کشورهای اروپا امروز یک جلسه ویدیویی برگزار کنند، این تخمین هم هست که ممکن است بحران چند روز دیگر ادامه یابد. خب بهتر است تفصیلات را از خبرنگار رادیوی آزادی لطیفی شنویم.
اتحادیه بین المللی نقلیات بهبود وضع را در مسیرهای هوایی اروپا پیشگویی کرد، در حالی که بلغارستان از حرکت ابر پرتوهای وولکانی ایسلندیا به سمتش اظهار نگرانی کرده فضایش را برای پروازها بست. سازمان بین المللی هواپیمایی غیر نظامی گفت که با وجود کاهش نیافتن پرتوهای خاکستر به هوا و شرافت سستی شمال، گسترش ابر قطع گشته است. این در حالی است که شرکت‌های هواپیمایی آلمان و هلند در فضاهای آسیب دیده پروازهای آزمایشی انجام داده گفتند که پروازها به طور معمولی صورت گرفت. طبق گزارش‌های شرکت‌های هواپیمایی در نتیجه آفت رشته آنها هر روز بیش از 200 میلیون دلار ضرر می‌بیند. روز شنبه دست کم 17000 پرواز هواپیماها در سراسر اروپا لغو شده، روز یک شنبه هم این حالت ادامه یافت. میلیون ها نفر در سراسر اروپا که اکنون از پروازها محروم شدند، برای ادامه سفرشان مجبورند دیگر وسیله ها نظیر قطار، اوتوبوس، کشتی ها و ماشین ها را جستجو کنند. جوسلین نویر بعد از لغو شدن پروازش از ادینبورگ شوتلندیا به پایتخت فرانسه پاریس با اوتوبوس آمد. هفته گذشته وی از فرودگاه شارل دگول پاریس به شوتلندیا پرواز کرده بود و اکنون کوشش دارد ماشینش را که در ایستگاه فرودگاه مانده بود پیدا کند.
او دوی رانتری وندردی د ادینبورگ.
ما باید از ادینبورگ روز جمعه 16 اپریل برمیگشتیم. ما توانستیم به اوتوبوسی که به لندن میرفت چیپته خریم و تنها امروز صبح رسیدیم. ما نتوانستیم خادمان ایستگاه ماشین ها را پیشکی آگاه کنیم که صبح امروز میرسیم و اکنون کسی را پیدا کرده نمیتوانیم که ماشین را از ایستگاه بگیریم. لغو پروازها از طریق اروپا با جدول کاری بعضی رهبران کشورهای جهان نیز تغییرات وارد کرد. همین طور رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما، صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و رهبر فرانسه نیکولا سارکوزی نتوانستند در رسم دفن رئیس جمهور لهستان لخ کاچینسکی شرکت ورزند. این در حالی است که اتحادیه اروپا گفته است امکان دارد روز دوشنبه 50% پروازهای هواپیماها برقرار شود. لطیفی، رادیو آزادی.
خبرها درباره احتمال باز شدن مسیرهای پرواز در فضای اروپا که به علت پرتوهای وولکان ایسلندیا بسته شدند.
این حالا طوری شنیدیم امکان ندارد که بسیاری از سران کشورها به لهستان پرواز و در رسم دفن پرزیدنت این کشور لیوخ کاچینسکی و 95 نفر دیگر که در سقوط هواپیما در روسیه به هلاکت رسیدند اشتراک کنند.
با وجود این ده ها هزار نفر از جمله سران کشورهای خارجی در این مراسم شرکت کردند. تابوت پرزیدنت لهستان لیوخ کاچینسکی و همسر او با هواپیمای حربی به کراکوف انتقال داده شده، سپس کاروان ویداکنندگان آن را تا کلیسای مری مقدس همراهی کرده در اینجا رسم دفن به وقوع پیوست.
پیشاوندان اجرا کننده وظیفه پرزیدنت برونیسلاو کوماروفسکی، سروزیر دونالد تاسک و همچنین سروران روسیه، آلمان، جمهوری چک، آذربایجان، گرجستان، اسلوواکیا، مجارستان، رومانیا و اوکراین در بین 700 سوگوار داخل کلیسا حضور داشتند.
طبق در گزارش قبلی شنیدیم، رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما، صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی به علت بحران در مسیرهای هوایی اروپا نتوانستند در رسم دفن شرکت کنند. خبرنگار بخش آذری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، آن نزمیچ که در بین 30,000 نفر رسم دفن را تماشا میکرد، چنین میگوید:
قطع نظر از اون که مردم در باره پرزیدنت لیوخ کاچینسکی و همسری او چه فکر داشتند، این لحظه ها همه یکسان در اندوه هند. با وجود آن که هزاران نفر در خیابان مرکزی کراکوف جمع آمده اند، صدای شنیده نمی شود. آدم زیاد است و جوی نیست سوزن بیافتند. همه در ماتم خود با هم اتحاد هند.
در لحظه های دفن همسران کاچینسکی ها در پهلوی پادشاهان، قهرمانان ملی، روحانیان و شاعران لهستان به هوا تیر خالی شده، پرچم های ملی با نوارهای سیاه سر به زیر همایل شدند.
پرزیدنت لهستان لیوخ کاچینسکی، همسری او و 94 سرنشین دیگر هواپیما، از جمله چند از چهره های سرشناس لهستان، روز 10 اپریل هنگام سفر به روسیه برای شرکت در رسم گرامی داشت خاطره قربانیان خطین، هزاران اسیر حربی لهستانی که از طرف خدمات مخفی شوروی 70 سال پیش کشته شده اند، در نزدیکی سمولنسک در سقوط هواپیما به هلاکت رسیدند.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. رو میاریم به خبرهای منطقه. حکومت موقت قرغیزستان گفته است در 6 بعدی قانون اساسی نو و قانون نوی انتخابات را تهیه نموده، انتخابات نوی پارلمانی برگزار و در آینده یک نظام پارلمانی را در کشور جاری میکند. اما حالا پرسش های به میان آمدند که تا کجا این نهاد عبارت از 14 شخصیت گوناگون خواهد توانست این وظیفه را به اجرا رساند. اصلا این افراد چی کسانی اند و چی دیدگاه و چی کارنامه ای دارند؟
و در حالی که چنین فکر و اندیشه ها بسیاری ها را نگران کرده است، یکی از اعضای این حکومت روز یکشنبه اعلان کرد که حزب او از نامزدی روزا اوتونبایوا به مقام ریاست جمهوری قرغیزستان پشتیبانی خواهد کرد. کی چنین اعلامیه نشر کرد و اعضای حکومت موقت قرغیزستان کی هایند و چی موضع گیری ها دارند، در این باره توجه کنید به تحلیلی که همکار ما نور محمد خالزاده آماده کرده است.
در دوام یک هفته فعالیت حکومت موقت، معروفترین شخصیت سیاسی روزا اوتونبایوا بود که حالا رهبری این حکومت را بر عهده دارد. وی در گذشته وزیر کارهای خارجه قرغیزستان و سفیر این کشور در امریکا و بریتانیا بود. در ترکیب اعضای حکومت موقت و شخص است که بیشتر از دیگران تجربه بین المللی دارد، ولی تا حال معلوم نیست که اوتونبایوا برای کرسی ریاست جمهوری در انتخابات شرکت خواهد کرد یا خیر، و وی به اندازه کافی پایگاه سیاسی دارد که از وی بتواند حمایت کند. به همین دلیل 6 آینده سرنوشت سیاسی وی را برای آینده حل خواهد کرد. ساکنان بیشکک راجع به شخصیت اوتونبایوا نظری مثبت دارند و میگویند ده روزی رهبری در مرحله مشکل نشان داد که وی شخصی آرام و محترم است، ولی روشن نیست که در جامعه محافظه‌کار و اسلامی قرغیزستان زن را به مقام رهبری بپذیرند. آنها در این باره تصوری روشن ندارند. بعضی از شخصانی که با بخش قرغیزی رادیوی آزادی در باره اوتونبایوا صحبت کردند میگویند که اگر وی رهبر انتخاب شود، جامعه قرغیز مشکل خواهد داشت، زیرا وی زن است. شخصیت دیگری معروف عمربیک تیکبایف، رئیس حزب سوسیالیستی اتامکن است. وی را چون شخصی با جرأت در میان سیاستمداران قرقیز میشناسند و امکان دارد که نامزدیش را به مقام ریاست جمهوری پیشبری کند. وی در دوره انقلاب لالایی رئیس پارلمان انتخاب شد، ولی به زودی با قرمانبک باقیف ماجرا کرد. تیکی بایف در یک مصاحبه تلویزیونی درباره پرزیدنت گفت سگ است که باید خود را در اولین درخت پیش آمده بیاویزد و با چنین گفته ها شهرت پیدا کرد. المزبک آتمبایف شخصیت دیگری در حکومت موقت است که حالا کفیل معاون وزیر اقتصاد و از حزب سوسیال دموکرات است. وی هنگام گفتگو لحنی تند دارد. وی بار باقیف را سیاستمدار مرده نام برد. وی در سال 2007 شش ماه نخست وزیر حکومت باقیف بود، ولی بعد از تظاهرات اعتراضی گسترده برکنار شد. آتمبایف در انتخابات سال 2009 ریاست جمهوری اعتبار خود را از دست داد، زیرا در نیمه راه رقابت ها نامزدی خود را فرا خواند، گرچه معلوم بود که در نتیجه های انتخابات تقلب میکنند. تیمیر سریف کفیل معاونی وزیر مالیه حکومت موقتی نیز چهره شناخته در میان مخالفان است و در دوام یک هفته ناآرامی ها رهبری سیاسی را در اختیار داشت و از آن جهت نیز معروف است که با کاخ کرملی مسکو رابطه خوب دارد. از این بگ نظرف هم رئیس حزب عصبه با راز آتونبایه و می باشد و حالا رهبری نهادهای انتظامی و امنیتی را در اختیار دارد. بگ نظرف به عنوان نماینده پارلمان با یک روی های سیاسیش شهرت پیدا کرده است. با تصویب پیشنویس قانونهایی که حکومت به پارلمان می فرستاد ممانعت می کرد. تحلیلگران می گویند چون بگ نظرف مهارت سازیش یا گذشت ندارد، نمی تواند رقیب اصلی در انتخابات ریاست جمهوری باشد، ولی چون متحد سیاسی با هر نیرو شخصیت ارزشمند است. امیربیگ عثمانوف تحلیلگر امور قرقیزستان در رادیوی آزادی میگوید با نظر داشتی همه این 18 اپریل امیربیگ تیکبایف اظهارات پخش کرد و گفت که از نامزدی راز آتونبایف به مقام ریاست جمهوری جانبداری میکند. عثمانوف چنین میگوید:
اون заявил, что партия Атамекен поддерживает кандидатуру Розу Отунбаева как.
وی اظهار داشت که حزب بای آتامکن از نامزدی روزا اوتونبایوا به عنوان کفیل مقام ریاست جمهوری جانبداری میکند. همزمان با این آنها میخواهند این مساله را در رای پرسی برای قانون اساسی نو نیز مطرح کنند.
хотят внести заодно на референдуме о новой конституции.
با عقیده عثمانوف به احتمال زیاد مقام افتخاری ریاست جمهوری برای روزا اوتونبایوا پیشبینی می شود و امیربیگ تیکبایف در دولت دارای نظام پارلمانی رئیس پارلمان و کرسی نخست وزیری قرقیزستان را تیمیر سریف صاحب خواهد شد. با وصف همه این، حالا در جامعه قرقیزستان به مسئله های مشکل چندان توجه ندارند، یعنی این مسئله که چطور باید دموکراسی در این کشور برقرار شود و یا بعد از فراری باقیف چطور در کشور باید آرامی حفظ شود.
احتمال تقسیم قدرت در حکومت آینده قرقیزستان. به موضوع قرقیزستان در بخش دیگر از برنامه باز خواهیم گشت، ولی حالا یک آگاهی.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
و حالا شنوندی محترم مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با یک گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری از شیوه برخورد حکومت به حزبش شکایت کرد و گفت محور این برخورد را عدم اعتماد تشکیل می دهد و افزود این در حال است که حزب نهضت مورد اعتماد مردم تاجیکستان قرار یافته باشد هم به حیث کارشریک باوربخش حکومت تاجیکستان شناخته نشده است.
بناهان افسود جناب کبیری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مناسبت خیش را به حکومت بازنگری خواهد کرد. این اعلامیه ها در جلسه فعالان حزب روز یکشنبه صدا دادند و خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه هرمگل قادر شاهدی آنها بود.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت این حزب توانسته است در عرصه بین المللی صاحب اعتبار شود، ولی نتوانسته است اعتماد الیت حکمران تاجیکستان را به دست بیاورد و این نقطه را روز یکشنبه در جلسه فعالان حزب خود بیان داشت.
ملت به ما اعتماد کرد بدون آنکه یگان خدمت به ملت کرده باشیم. ما هنوز هیچ کاری به این ملت نکردیم، ولی ملت به ما اعتماد و باوری خودش را پیش پرداخت کرد.
بقیده آقای کبیری در انتخابات پارلمانی ماه فوریه در تاریخ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باری اول است که اقلیت‌های ملی و انتخاب کنندگانی که دید دنیوی دارند به حزب نهضت اسلام رأی دادند و حزب برنامه‌های خود را با زبان‌های اقلیت ملی نیز نشر کرده است. دستاورد دیگری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به گفته جناب کبیری اعتمادسازی در داخل حزب، جامعه کشور و در سطح بین‌المللی بود. محی‌الدین کبیری افزود از مناسبتی که امروز الیت سیاسی کشور با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دارد، ما در خجالت و ناراحتیم، زیرا این گونه شیوه‌های مناسبت نه مناسب الیت حکمران است و نه مناسب یک حزب سیاسی. با گفته پیشوای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، فضای اعتماد میان حکومت و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا روز انتخابات به نظر می‌رسید، ولی روز انتخابات و بعد نتیجه آن روشن شد که الیت سیاسی جسارت اعتراف پیروزی حزب نهضت را ندارد. محی‌الدین کبیری گفت انتخابات نشان داد که همه عهد و پیمان‌های سازشنامه استقرار صلح برباد رفتند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کلیه برنامه‌های مهم سیاسی دولت را دستگیری می‌کرد. صحیح و آشکارا کلویش‌های حکومت اجرایی را به خاطر منفعت‌های ملی و دولت انتقاد نمی‌کرد و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای چنین موقع‌گیری بارها مورد انتقاد هم قرار گرفته بود. ولی با وجود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تلاش را برای به دست آوردن اعتماد ادامه خواهد داد. محی‌الدین کبیری آن نقطه را که گویا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جسارت دفاع کردن امانت مردم را ندارد رد کرد و گفت که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جسارت دفاع کردن امانت انتخاباتی را در حفظ ثبات، امنیت، همزیستی مصالحت‌آمیز در وطن می‌داند.
البته رقم‌های رسمی که اعلام شد اعتراف نداریم. خودمون می‌دونیم که رقم واقعی حزب چند بود.
پیشوای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بخش دوم گفت که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای آینده دو برنامه اساسی را محضر فعالیت خیش قرار داده است: خودسازی و مردم محوری. برنامه خودسازی، خودسازی هر یک اعضای حزب بوده، این وسیله بروز اعضایان به صحنه سیاسی است. با گفته آقای کبیری برنامه مردم محوری فراگیر خواسته های مردم است. مردم باید محور برنامه ها و سیاست های ما باشد. وی گفت که حزب اگر تا به امروز بیشتر به نیازمندی های معنوی، مذهبی، فرهنگی رسیدگی میکرد، همکنون دایره فعالیت اون فراخ گردیده در پهلوی این نیازمندی ها خواسته های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی هر یک شهروند کشور نیز حمایت خواهد کرد. زیرا طبیعی است که انسان تنها نیازمندی مذهبی ندارد، بلکه اقتصادی و حقوقی هم دارد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
تحلیل برد و باخت ها در نشست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با گزارش یک سالی فعالیت.
شنونده ارجمند برنامه بامدادی رادیو آزادی هستید و تا این پیت از برنامه درباره احتمال باز شدن راه های هوایی اروپا، رسم دفن پرزیدنت لهستان، آغاز بحث ها در حکومت موقت قرغیزستان و جلسه سالانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گزارش دادیم.
چند موضوع جالب و شنیدنی مربوط به تاجیکستان اکنون مرا در پیشان، اما قبل از رسیدگی به آنها و برای یک لحظه فراغت شما در بامداد روز دوشنبه 19 اپریل یک پارچه موسیقی تقدیم می شود.
Thank you. کار میکنم، دل اگه سرگم باشه اونو شکار میکنم، یک زن یک سوارم، ایت کجا رقیب ندارم، مشقی از بسفیدم دختری چوبک سوارم، هیچی نگو کمر بباندم چینو چینو بلند بباندم، هیچی نگو کمر بباندم چینو چینو بلند بباندم.
این پارچه از ترانه و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خوب فرهاد عزیز، رویم به ادامه برنامه نه؟
بله، و نخست بینگریم که چی مطالب ما و شما را در ادامه برنامه انتظار است.
دسترسی به تحصیل نصیب برگزیدگان، وضع و مسئله های معارف در تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی.
همان گونه که آمده بود همان گونه رفت. چهره‌نگاری از قرمانبیک باقیف، سابق رئیس جمهوری قرغیزستان.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراک صدا میدهد. امروز دوشنبه 19 اپریل، مجران برنامه من سلیم ایوبزاد از پراک و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه.
دسترسی به تحصیل و سطح سواد در کشورهای آسیای مرکزی به استثناء قزاقستان رو به سقوط است. این بود خلاصه همایش بین المللی که در شهر دوشنبه با پشتیبانی اتحاد اروپا، انستیتوت جنگ و صلح بریتانیا، وزارت معارف تاجیکستان، سازمان یونیسف و بنیاد ساروس برگزار شد.
در همین نشست گفته شد که هزاران کودک و نوروز در تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان از مکتب دور مانده اند و مشکل عمده این بوده است که خوانندگان به جای تحصیل مجبورند برای دریافت درآمد و تامین خانواده هایشان دنبال کار به کوچه روند.
اما معارف منطقه به خصوص تاجیکستان مشکلات بنیادی دارد که در این موضوع ما با یکی از سابقه داران حکومت تاجیکستان، حالا سروری انجمن زنهای دانشگاهی تاجیکستان، گلجهان بابا صادق و صحبت کردیم و نخست از او پرسیدیم که آیا وضع امروز معارف تاجیکستان را چگونه بررسی میکند؟
البته همه چیز در مقایسه هست. ما میدانیم که چطور از روی شماره، از روی صفت تیار کردن مکتب بچه ها در وقت شوروی چی بود و ما میدانیم که اول سالهای 90 در چی وضعیت ما بودیم. قریب که بسیار مکتب ها از بین رفتن و یک قسم معلم هایم از تاجیکستان بیرون رفتن و البته این به صفت معارف تاثیر نرساندن میتوانیست. حاضر حالتی که ما داریم به هر حال برقرار کردن مکتب ها انجام یافته است. تیار کردن کادر هم بسیار معلمان نمیرسند. شماره اونهایی که در مکتب کار میکنند معلومات اولی دار نهایت کم. امروز ما میدانیم که یک قسمی دانشجویان به مکتب ها میفرسانند که اونها یک سال دو سال در مکتب کار کنند بعد دیپلم گیرند و البته دشواری اقتصادی این یک آینه دشواری معارف هم است، چون که به مبلغ ما یکون قدمی با صفت مونده نمیتونیم در تمام پرابلم هایی که هست اجتماعی و از اون جمله مسئله معارف.
معلومه ببینید که حکومت تاجیکستان برای معارف می شود گفت که از همه بیشتر مبلغ جدا میکند، تقریبا بیش از 30% بودجه کشور را، اما نتیجه ها اونقدر قابل قبول نیستند.
به هر حال ما شما میشنویم که معاش معلم زیاد کرده شده است. فرض کنیم اگر به 100 سومون میگرفت حاضر بیم که 800-200 سومون باشد، لینم کم است آخر. ما میدونیم که دو مراتب زیاد شد، لیکن دو مراتب از چی زیاد شد؟ امروز البته نرخ و نوا به نگاه کنید اگر البته زندگی معلمم دشوار است. بعض وقت حواس میکردن که من معلم شوم یا که من دکتر شوم، لیکن میبینن که اون معاششون کم، جوانم نه اونقدر حواسمند آینده معلم شدن دارنم. بعد من فکر میکنم که امروز در خود هر یک حکومت ناحیه شهر اگر که با بلند برداشتن عمان دانش و معرفت و مسئله معارف به جایی بیم که ارزندش اگر نبردارن، اگر من فکر میکنم که دیگر سوهای این طور بهبودش رو انتظار شدن ممکن نیست.
ببینید مثلا در افغانستان سال 2001 یک مکتب رو در ولایت تخار دیده بودم که تقریبا 10 کیلومتر از خط جنگ دور بود، اما بچه ها به تدریس می آمدن. یا تو به حال در این کشور مکتب های هستند که تابستان در فضای کشاد درس می گذارن تگی سایگی درخت، و حتی ببینید در ولایت جنوبی این کشور دخترها نوابسته با اون که تعقیب می شود، یعنی به جانشون خطر تهدید می کند، به مکتب می روند. اما ما تمام شرایط خواندن رو داریم و خواننده دانو نداریم.
بودم در افغانستان سال 1985 خودم دیده بودم. من میگم که همون شرایطی که ما داریم باید که ما پوره استفاده بریم. صد افسوس که نه همه پدر و مادرم به همین چیز مشغول هستند. من بسیار خرسند هستم که حضور یک قانون تایید کردن درباره جوابگیری نه درباره وظیفه والدین در تربیت فرزندو. بعضی هاشون از مکتب بچه دور کرده سادیان که رو موشنش رو یکون دیگر کورکتی مشغول شد مکتب نرو. لیکن وای امروز جوان هست است فردا وای کلونسول میشود وای بی سواد میموند وای گویم که به یکون کس میموند. بعد پدر و مادر اینم یک میراث است. فرزند آینده چی آینده دارد؟ آینده ندارد. من حالا شما یک مثال آوردن هستم که در شهر دوشنبه با یک چیز مشغول شدیم که از نظر گذراندنی اونهایی که تماما در مکتب نبودن. در یک محله حاضر 20 نفر دختر و پسرهایم هستن. یکون ساعت در مکتب نبودن. در بین اونها در سن 21 سالگی هم یک نفر هست. 15 ساله، 17 ساله، 10 ساله که تماما در مکتب این در پایتخت. حاضر برای اونها سواد داده استودیان با اونها خواندن و حساب کردن یاد داده استودیان. این چیزا رو ما روی پشت کردنم لازم نیست است. او حساب کتابی که ما داریم پر نشان داده نمیتواند که چند فایزی به سوادان در تاجیکستان هستند. این یک فقط کار یک وزارت معارف نیست. من برای تعریفش نمیگم. اگر ما تمام جامعه رو به همین چیز یک دقت اونها رو پر جلب نکنیم اگر من خیال میکنم که نه فقط با یک وزارت معارف یا که شعبه های معارف نوه شهر رو حل کردن میشه.
اگر فقط وزارت معارف نه پس باز کدام مقامات دیگر؟
باید که وظیفه رو ما تقسیم کنیم برای حل این مسئله ها. گویم که از حکومت چی وابستگی دارد، از بعضی وزارت ها چی وابستگی دارد، از تشکلات های جمعیتی جامعه شهروندی ما چی وابستگی دارد و مراجعت ما به تشکلات های بین الخلقی هم عمیق‌تر باید باشه. نه فقط گویم که یاردم دید ما و یاردم باید که با هر یک زینه های علاهیدش تقسیم کنیم. گویم که من امروز بخشه های تا مکتبی امروز نهایت کم هستند. این هم به فایده معلومات نوکی نیست. یعنی که گویم که دخترو تو سنف 9 میخوانن بعد از سنف 9 سنف 10 11 نمیخوان. خیلی بسیار من خرسند هستم که امروز قانون های نو میبرایت که معلومات حتمی 12 سال میشود. لیکن این قانون ما قبول میکنیم لیکن چطور اجرا میکنیم؟ چون که این باز میگم از مبلغ اولوی سر کرده تو مبلغ دولتی طلب میکند.
معلم خوب این که مکتب داریم و سنف خانه یک گپ دیگر، اما کی درس میدهد؟ خواننده چی میخواند؟ از روی کدام کتاب؟ این موضوع دیگر است.
البته گفت درباره صفت دانش هم صفت درس دادن هم میرود و کتاب های درسی که بودن گویم که تو همین دوره آخره اونها جوابگوی نیستن به زمانه نو. همتونی یا اینکه اون معلم هایی که دیپلومی دارن درباره معلومات اولی که اونها گرفتن فرض کنیم یک 15 سال از این پیش یا که 20 سال 30 سال پیش اونها قفا موندن. دانش اونها امروز دانش اونها رو همه طرفه باید که ما نو کنیم، لیکن او ریسورسی که گویم که او امکانیتی که ما داریم پوره همشون رو از این مسئله گذرانده نمیتونند.
معلم اگر گویم که با بیسوادی مکتبی های تاجیکستان قبل از همه کی گناهکار است؟ مکتب یا والدین؟ شما چی میگویید؟
ما خیال میکنم که اگر ترازو بمانیم که بد براور تقسیم کرنده کن دولت، جامعه و اویله. اگر توجه سه همین قسم یک جایه اگر یک خیل ما نگاه کنیم و یک خیل با یک راه بهبودی بریم گر ما خیال میکنم به نتیجه های خوب ما میرسیم.
تشکر. صحبت همکار من فرهاد میلاد بود با یکی از سابقه داران حکومت تاجیکستان، حالا سرور انجمن زنهای دانشگاهی تاجیکستان گلجهان بابا صادق، و درباره مشکلات معارف تاجیکستان در زمانی معاصر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایل میر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایل میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پجویدانه
همین لحظه ها در کجا بودن قرمانبیک باقیف سابق رئیس جمهور قرغیزستان معلوم نیست. رسانه های روسیه هنوز روز جمعه اعلان کردند که وی به ترکیه پرواز کرده است، اما شب گذشته این خبری خود را رد کردند و گفتند هنوز در ترازی قزاقستان است و مقامات قزاقستان با طرفهای سوم گفتشونی دارند تا او را به جای بفرستند.
در این بین رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو گفته است آماده است رئیس جمهوری سابق قرغیزستان قرمانبیگ بوقیف را در بلاروس بپذیرد. رسانه‌های خبری میگویند لوکاشنکو گفته است بوقیف را همچون عزیزترین مهمان و دوستی و دوست و همکاری خیش خواهد پذیرفت و افسوده است اگر پرزیدنت قرغیزستان و خانواده او به حمایت و کمک نیاز دارند بلاروس پیشکشی آنهاست.
بوقیف بعد از 8 روزی آشوب‌های خونین قرغیزستان که بیش از 80 کشته به جا گذاشت کشورش را ترک کرد و در قزاقستان همسایه پناه برد.
به دنبال اعتراض‌های گسترده مردم 5 سال پیش بوقیف به سر قدرت آمده بود و به همین شکل از قدرت برکنار شد. و کی بود و چرا به چنین سرنوشت روبرو گشت؟
همکار ما میرزا سلیمپور شماره نوبتی از سلسله گفتار سیمای هفته را به سبب های صعود و سقوط ستاره سیاسی قرمانبیگ بوقیف رهبر سابق و همکنون فراری قرغیزستان اختصاص داده است.
سیمای هفته پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتار ویژه رادیوی آزادی.
قرمانبیگ بوقیف که در بهار سال 2005 در نتیجه انقلاب لاله‌ها رو روی دست‌ها به حرکت قدرت نشست، با گذشت همگی 5 سال باز هم در نتیجه آشوب همان مردم از مسند سرازیر شد و ترک قرغیزستان کرد. رفتن بوقیف با یک مرحله حساس و پرشیب و فراز در تاریخ نوین قرغیزستان نقطه تمد می‌گذارد، مرحله‌ای که آغازش امید و آرزوی زیادی مردم به زندگی بهتر و ایجاد یک نظام راستینی دموکراتی در این به اصطلاح جزیره دموکراتی آسیای مرکزی را به همراه داشت، ولی در فرجام با خونریزی در تاریخ این کشور منطقه به سابقه پیچید که به باور محافل اسم بوقیف را در صحافت تاریخ برای همیشه با رنگ‌های خونین نازدودنی نقش خواهد کرد. اوروزبک موندو علیف تحلیلگر قرغیز میگوید
برای نتیجه گیری فعالیت بوقیف هنوز فرصت لازم است. فعلا البته احساسات بیشتر است تا تحلیل عمیق و جدی، ولی در هر صورت او همچون رئیس جمهور در تاریخ خواهد ماند که مردم خود را در زمان آسایش تیرباران کرد.
اما نورالی دولت تحلیلگر تاجک رویدادهای اخیر قرغیزستان را سقوط دولت خصوصی گردانده بوقیف به قلم می دهد.
در سیاست و در اقتصاد مهم نتیجه است. نتیجه فعالیت پرسالای قرمانبیگ بوقیف با سقوط انجامی است که یک فرجام فاجعه‌ای داشت، نه تنها برای خودی بلکه برای ده‌ها نفری که در این روزها در بیشکک به قتل رسیدند. همچنین یک پرزیدنتی ناموفق و ناکام در صحیفه‌های تاریخ قرغیزستان باقی می‌ماند.
قاسم بیگ محمد تحلیلگر دیگری تاجیک که تقریبا 10 سال در قرغیزستان کار و زندگی کرده است میگوید در پی آشوب بهاری سال 2005 مخالفین قرغیز میخواستند در عوض اوقایف که از اهل زیا بود یک نفر مسلط در امور اقتصادی سری کار بیاید که ضمناً به آرمانهای انقلاب لاله‌ای نیز پایبند باشد، ولی در نهایت او نه در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی موفق شد و نه در راه اجرای وعده‌های بلندی که در روزهای سقوط دولت اسکر اوقایف از زبان او و همصفانش بیرون جسته بود.
قرمانبیگ بوقیف عملا به هیچ کدام از این شعارها پایبند نبود، بلکه قرغیزستان را به سمت و سوی کش برد که در میان کشورهای آسیای مرکزی وجهه یا ایمیج سابق خود به عنوان جزیره دموکراتی را از دست داد و عملا به یک کشور خودکامه دیگری تبدیل یافت.
زیمنان میگویند تحلیلگران راهی طی کرده قرمانبیگ بوقیف نیز چندان دلالت به پایبندی او به ارزش‌های دموکراتی نمی کند، بلکه بوقیف نیز از همان پروردگان نظام شوروی است که در دیگ کادرهای حزب کمونیستی حاکمی وقت پخته است.
قرمانبیگ بوقیف سال 1949 در ولایت جلال آباد به دنیا آمده، سال 1978 در سن 29 سالگی دانشکده فنی شهر کویبیشفی روسیه را ختم کرده است. در دوره شوروی تا به مقام کاتب اول حزب کمونیست شهرک کوکجنگک رسیده، در سالهای 90 رهبری ولایت جلال آباد و چوی را بر عهده داشت. در پایان سال 2000 سروزیر قرغیزستان تعیین شد، ولی در بهار سال 2002 در پی رویدادهای خونین اقصو به استعفا رفت. در نتیجه این انقلاب لاله‌های ماهی مارس سال 2005 بوقیف ابتدا سروزیر و سپس رئیس جمهور انتخاب شد. در ماه ایول سال 2009 او با کسب بیش از 90% آرا در انتخاباتی که مخالفین پرتقلب عنوانش کردند و دوری دوم 4 ساله رهبری دست یافت.
محافل منطقه زمین کردن ارمان های انقلاب لاله‌ای به تدریج از صحنه تنگ کردن همصفان پیشین حرکت پیگیرانه از مسیر ایجاد نظام خودکامه شبیه با دولت های دیگری آسیای مرکزی و تعقیب و زندانی کردن مخالفین حضور برجسته و بیش از حد فرزندان و برادران رئیس جمهور در میدان هم سیاست و هم تجارت قرقیزستان کلویش های باقیف در بین بازیگران عمده چون آمریکا و روسیه را از عمده ترین عامل های میدانند که در چنین یک مدتی از نگاه تاریخ کوتاه یعنی همگی در 5 سال ستاره سیاسی باقیف را از حال صعود به سوی سقوط برد. کارشناسی تاجیک نورعلی دولت.
همون شعری که بر مقابل عسکر اکایف استفاده بردن یعنی مبارزه بر ضد فساد و مبارزه بر ضد قدرتی که اویلی عسکر اکایف به دست خود گرفته بود باقیف هم به همون کسلی گرفتار شد، یعنی که تکیگاه اجتماعی خود را نتوان در بین جامعه بلکه در بین صفان خود گم کرد و اوستانستان صفان از اون فاصله گرفتم. یک از سببهای اصلی همین بود که مبارزه را با فساد بردن نتوانست بلکه خود به فساد مرتبط شد و از جانب دیگر موقف خواست که به مثل دیگر پرزیدنت های کشورهای آسیای مرکزی رژیم افتریتری بنیاد کند اما نتوانست و عامل سوم موقف در طی چند سال اخیر در میان روسیه و امریکا کلاویش خورد و در میان همین ابرقدرت های دنیا نتوانست که خوب بازی کند و در نتیجه سقوط کرد.
توجیگل بگمدوا تحلیلگر ترکمن که در بلغارستان به سر میبرد میگوید رهبری نسبتاً نرم عسکر اقایوف زمینه مقاومت فعالانه جامعه شهروندی را در قرقیزستان فراهم کرده بود و از بس که باقیف در نتیجه نمایش چنین یک مقاومت جایگزین اقایوف شد مردم طبعاً از او منتظر اصلاحات نظر به دوران پیشگذشته‌اش جدی تر بودند ولی
управление Бакиева, к сожалению, пошло по пути башизма.
Бакиев низ дар раёсат мутаасифона ҳамон роҳи башизмро пеш гирифт. Қудрат чизе бераҳм аст ва на ҳама метавонад боригарони мансабро ӯҳда кунад ва аз ин имтиҳон бигузарад. Ба хусус вақте ки ҳама хушомад мезананд, ҳазор имтиёз дар дастат қарор мегирад ва зоҳиран Бакиев аз ин нигоҳ заиф омад ва аз баски чандон иродаи кофӣ надошт, ба ин ҳама фирифта ва дода шуд.
На всевозможные искушения.
انتصابی اعضای خانواده قرمانبیگ باقیف به با مقامهای کلیدی دولتی که نمونه‌های برجسته‌اش تعیین پسر باقیف مکسیم به با رهبری آژانس دولتی سرمایه‌گذاری پسر دیگرش مراد به یک مقام بلند در خدمات امنیت ملی و برادرش جانیبیگ یا خود جنیش باقیف به با فرماندهی خدمات تازه تأسیس یافته حفاظت دولتی است چنین است چند از موارد مدیریت به اصطلاح خانوادگی باقیف که سقوط او را نزدیک کرد آن هم در حالی که 5 سال قبل یک سبب اصلی بر کناری حکومت عسکر اقایوف نیز همین مدیریت خانوادگی بود. اما اکنون حکومت نوی موقت روزا اتونبوی و که جایگزین دولت باقیف شد تا کجا خواهد توانست اشتباهای باقیف و اقایف را تکرار نکند و ارزو و آرمان مردم را باز هم زمین کرده از همان پیروهای قدیم خودخواهی که اقایف و باقیف را پی هم از مقام سرازیر کرد راه نخواهد پیمود. اوروزبک ماندوالی تحلیلگر قرقیز میگوید حکومت نو در مقایسه با 5 سال پیش مسئولیت به مراتب بزرگتری را بر دوش میگیرد و حقی برای چنین یک اشتباه دیگر نخواهد داشت ولی
Такая опасность всегда существует. Власть всегда меняет человека.
Чунин хатар ҳамеша вуҷуд дорад. Қудрат ҳар нафарро метавонад тағйир диҳад ва агар майдони салоҳиятҳои ӯ қонунан маҳдуд нашавад, машруияти раҳбарони нави Қирғизистон феълан ба обрӯи шахсии онҳо такя мезанад. Ҳоло ки на парлумон вуҷуд дорад, на ҳукумати иҷроия ва на президент, вале онҳо набояд ба ин фирифта шаванд. Мо метавонем фақат умед бандем ки чунин нахоҳад шуд.
Президентской власти нет, так что остаётся надеяться на
و اما عین اصول دولتداری یعنی همان نظام‌های خودکامه همان تبارگرایی و منطقه‌گرایی عین مشکلات اجتماعی و فقر سراسری و حضور گسترده اهل خانواده پرزیدنت‌ها را می‌توان در سایر کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان نیز مشاهده کرد. در قزاقستان مدت‌ها صحبت از نقش گسترده و دست دراز دخالت داریغه نظربایف و دختر پرزیدنت نورسلطان نظربایف و شوهر او در امور دولتی می‌رفت. بعد فرار راحت علیف از قزاقستان پای داریغه در صحنه تنگ شد ولی اکنون چنین نقش برجسته سارو دختر دیگری نظربایف دینارا و شوهر او تیمور قلیبایف معاون رئیس صندوق دولتی موسوم به خزینه به خود اختصاص داده اند. در ازبکستان گلنورا کریموف و دختر بزرگ پرزیدنت اسلام کریموف چنین تعریف می شود. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان نیز 7 دختر و 2 پسر دارد. دختری او آزاده رحمانوا معاون وزیر خارجه و پسرش رستم امامعلی معاون رئیس اتحاد جوانان تاجیکستان و یک مقام بلند کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری است که در ماه فوریه وکیل مجلس شهر دوشنبه نیز انتخاب شد. اما محافل احتمال تکرار حوادث چون رویدادهای اخیر قرقیزستان را در کشورهای دیگری آسیای مرکزی دست کم در کوتاه مدت بعید می‌دانند. قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک میگوید نظام های حاکم در چهار کشور دیگر منطقه به خصوص در ازبکستان تا دو دهه اخیر چنان تقویت یافتند که ظهور مخالفین بالقوه را در صحنه اصلا اجازت نمیدهند. به نظر آقای بیگ محمد در تاجیکستان بر علاوه سابقه 10 سال ناآرامی های سالهای 90 هم هست که احزاب و گروه ها را مجبور میکند حتی بعد این رویدادهای قرقیزستان نیز همانو به تدریج و با احتیاط پیش بروند. اما در هر صورت میگوید این کارشناس سقوط دولت باقیف برای منطقه بدون پیامدهای نخواهد ماند.
کشورهای آسیای مرکزی به صورت عمده البته قانونهای اساسی خود را بازنگری نخواهند کرد و مدیران موجود این کشورها با فعالیتهای خود تمدیدی حضور خود در رأس قدرت تداوم خواهند داد، ولی این نقطه مسلم است که مانع گسترده شدن مداخله اعضای خانواده هایشان و بستگانشان در امور سیاسی و اقتصادی کشورهایشان به صورت حاد و آزاد خواهند شد.
توجیگول بکمد و تحلیلگر ترکمن که با رادیوی آزادی از بلغارستان صحبت میکرد معتقد است که تحولات قرقیزستان خواب خیلی از رهبران منطقه را حرام کرد و حتما اشتهای پیوندان آنها را حداقل در کوتاه مدت یک اندازه خواهد زد.
البته
خواب این مردم حرام شد. گمان است که آنها در این شب و روز آرام بخوابند. ثانیاً آنها تلاش خواهند کرد که پیش راه خروج اطلاعات درباره اهل خانواده رهبران اول را بگیرند. مثل رئیس جمهوری ترکمنستان که کسی تا حال نمی‌داند زوجه او کیست یا چند فرزند دارد. البته برخی اقدامات پیشگیری کننده در این زمینه حتماً گرفته خواهد شد.
اما نورالی دولت تحلیلگر تاجیک در این باره نظر دیگر دارد و میگوید گمان است که رویدادهای اخیر قرقیزستان با عملکردهای رهبران دیگری آسیای مرکزی تاثیر چندانی به جا گذارد.
من فکر میکنم که زیاد نگران نمیشم. وقتی که اسکر کیف سقوط کرد خیلی نگران بودند، اما دیدیم که بعدتر اسکر کیف اصلا ایمونیتت خود را نگاه داشت، از کشور خارج شد و فرزندانش هم به مرافع سودی کشیده نشدند. آینده نشان میدهد اگر واقعا حکومت موقتی رضا اتونبایو اگر تواند که حداقل ماکسیم باقیوی که برادرانش را اگر به محکمه کشد، در آن صورت شاید که امکان داشته باشد که اینا نگران شوند. در عکس یا فکر نمیکنم.
با این همه ادیب معروف تاجیک نجم الدین شاهین‌باد از تحولات قرقیزستان چگونه متاثر شدن این نظام های دیگری حاکم در منطقه را چنین بر رشته طنز کشیده است.
با فرمان وزارت کشاورزی ازبکستان در همه دشت تپه‌های جمهوری به طور عمومی گل لاله بهاری نابود کرده شد. متخصصان وزارت ثابت کردند که تخم گل لاله به طور قاچاق از جمهوری قرقیزستان آمده است. وزارت همزمان اظهارات پخش کرد که این معرکه غرض سیاسی ندارد.
با وجود استقبال تقریبا بلافاصله و آشکار و گرم روسیه از حکومت نوی موقت در بیشکک، تحلیلگران نقش عامل خارجی را در تبدیل قدرت در قرقیزستان که در 5 سال اخیر بار دوم است مشاهده می شود اساسی و گذشته از آن حل کننده نمی شمارند، ولی می گویند این تحولات نظام های دیگری حاکم در آسیای مرکزی را حتما هوشیارتر خواهد کرد و دولت های از نگاه توانمندی های سیاسی و اقتصادی ضعیف تر چون تاجیکستان از این به بعد در اتخاذ اقدام ها روی واکنش احتمالی مسکو زیادتر خواهند اندیشید. ولی محافل بیشتر از این ترس دارند که مبادا سرنوشت تلخ قرمانبیک باقیف اینستینکت خوددفاعی را در نظام های دیگر منطقه تحریک دیگر دهد و نتیجهش به مسیر سرکوبگرایی باز هم شدیدتر پایین نهادن نظام های آسیای مرکزی شود.
چهره نگاری از پرزیدنت پیشین قرقیزستان و سبق های سرنگونی او. این مطلب در سامانه اینترنتی ما نیز نشر شده علاقه واکنش های را به بار آورده است.
چنانچه ظریف از چکالوسک می نویسد این تفسیر باید مقاله رویستالی همی پرزیدنت ها باشد. احتیاط کنید، گل لاله رستنی بسیار ساله است. یعنی اشاره به انقلاب لالایی و امکان تکرار شدنی آن.
خواننده دیگر باز هم با اشاره به رمز لاله می افزاید برای سرنگون کردن حکومت های ازبکستان و ترکمنستان لاله های پولادی در کار است.
ملک از دوشنبه این بیت را آورده است که هر کی با دشمنی خلق روان است چوبر زود باشد که سری خیش چو گرداب خورد.
اگر شما به این اندیشه ها مخالفید یا طرف دارید و یا اندیشه دیگری دارید، نیز می توانید در بحث شرکت و عقیده های خود را در دایره آداب و با دلیل های مشخص در میان گذارید. برای این کافی است به سامانه اینترنتی ما بروید www.azadi.tj یا www.azadi.org و یا با ما ایمیل زنید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون رو میاریم به مسئله های دیگر تاجیکستان، از جمله مسئله های اجتماعی. وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید برای پیشگیری از گسترش بیماری سرطان سینه زنان برنامه ویژه تهیه و معرفی کرده است. در تهیه این برنامه کارشناسان ورزیده از جمله کارشناسان از کمیته زنان نزد حکومت جلب خواهند شد.
از سوی دیگر اکثر زنان گرفتار بیماری سرطان سینه گفتند در تاجیکستان شرایط معالجه این بیماری وجود ندارد. وضعیت چگونه است در این باره گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه سفرگلی عالمی را میشنویم.
ادیبه یک ساکن 30 ساله شهری دوشنبه میگوید وی 4 سال است که از ورم و درد شدیدی بچه‌دان رنج میبرد و 3 مرتبه جراحی شده است، اما تشخیص های پی در پی نتوانسته است معین کند که علت این دردهای جانکاه چیست. وی میگوید او را 3 مرتبه جراحی کردند اما هنوز شفا نیافته است. او حتی مجبور شده است که مبلغ زیاد قرض گرفته به شهر مسکو رود و خود را معاینه کند. معاینه سرطان شناسان روسیه نشان داده است که جراحی هایی که او را در وطنش کرده اند نادرست و نازرور بوده است. وی میگوید پول و وقت زیادی را مصرف کرده و هنوز به دردش دوا نیافته است.
یگان دکتر پیدا نشد که دیاگنوز اقلا الیمنتارن دیاگنوز مانده مونه. همه جا دو هفته پس آنالیز خون 50 سومون، آنالیز پیچان 60 سومون، همه اینا میسپوری پد کنیس میبین که توشون وای کرده نیست، دیاگنوز نیست. یک وقت دارید شما لاپراسکوپیه، یک وقت دارید گیپنوز 400 سومون، لاپراسکوپیه 600 سومون. کجای نگو میکنم برای چی یگان جدا نیست؟ برای خلقی کمبغل، برای آدمی کمبیزوات.
مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان و مرکز جمهوریوی سرطان شناسی میگویند اگرچه بیماری سرطان بچه‌دان و غدودهای سینه در میان زنان جوان قابل حمل وضع نگران کننده دارد، اما حکومت و نهادهای بهداشتی دولتی امکان تبابت رایگان بیماران کمبزاعت را ندارند. گلبهار اشور و مدیر بخش صحتی مادر و کودک وزارت تندرستی تاجیکستان گفت وضع نگران کننده بیماری سرطان در میان زنان وزارت تندرستی را وادار کرده است که برنامه نوی جلوگیری از گسترش این بیماری را برای سالهای 2010-2015 تهیه و به حکومت پیشنهاد نمایند. و افزود این برنامه از جانب حکومت کشور تازه به تصویب رسیده است و طبق آن چاره و تدبیرهای مهم جهت آگاهانیدن اهالی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و دیگر تدابیر مهم اندیشیده خواهد شد.
در این نقشه تمام ساحه ها جلب می شوند و در خود وزارت تندرستی یک شروع هماهنگ سازی که در همین شروع نماینده کمیته زنان، نماینده کمیته دین، نماینده تمام وزارت اداره ها جلب شدند و در همین شروع هر 3 ماه یک مرتبه در اونجا مساله های همین مساله ها حل می شوند. چون که این بیماری نه تنها پروبلم های وزارت تندرستی می باشد، این بیماری پروبلم تمام ساحه ها می باشد.
واقعا زمان ما به مرکز جمهوریوی سرطان شناسی بیمارخانه قریه بالا آمدیم، صحن حولی این مرکز و دهلیزهای آن را پر از کارافتادگان دیدیم که نوبت می پاییدند. بخش اعظم کارافتادگان زنهای جوان بودند. والدین دختری 21 ساله از ناحیه حصار که ما آنها را در حولی مرکز سرطان شناسی قریه بالا واخوردیم میگویند بنابر گرانی نرخ جراحی و تبابت آنها سری وقت نتوانستند دخترشان را به این مرکز بیارند و خواستند با دم و دعای ملاها و گیاها او را تبابت کنند، ولی ناگوارتر شدن احوال دخترشان آنها را مجبور کرده است یک گاوی شیرده و یک گوسفندشان را فروخته فرزندشان را جراحی کنند.
سینه اکم دختر که ما همین رو جراحی کردن همش نه سوزی داشتن
همین رو جراحی کردن
تسلی زنانو بود.
فیروزه کریموا دوسنت کافدرای انکولوژی مرکز سرطان شناسی تاجیکستان گفت متخصصان این مرکز طی تحقیقات های زیاد چند عامل اصلی پیدایش بیماری سرطان سینه و گردنه بچه‌دان را در میان زنان قابل حمل آشکار کردند. وی گفت یکی از سبب های اصلی آن استرس یا ضربه های شدید روانی بوده، دیگر غذای ناسالم و سطح پست زندگی زنان بوده است. این چنین گفت مصاحب ما سبب دیگر یعنی به مدت های طولانی تنهایی کشیدن زنان، نداشتن مناسبات زناشویی نیز استثنا نیست.
регистрируется в среднем 220 больных. Это очень большая цифра. Для республики это большая цифра.
یک بیماری دیگر که ورم غدود سینه‌اش تازه جراحی شده و با گفته او فعلا احوالش رو به بهبودی آورده است، در صحبت با ما گفت وی ساکن ناحیه 5 است، 33 سال دارد و تا 9 سال است که تنهاست.
مشکل بود بچه‌م در روسیه سوم ریکا چت غمی چرا نخور و سلامتی تا فکر که گفت رویم کرد 1000 دلار کرد.
متخصصان ساحه و کارشناسان میگویند باید حکومت تاجیکستان و وزارت تندرستی کشور برای جلوگیری از گسترش بیماری سرطان در میان زنان از چاره های مشخص به مانند تجدید و تشکیل مرکزهای سرطان شناسی در مرکز ولایت ها، موافق امکان موجوده رایگان و یا ارزان تر کردن نرخ تبابت و جراحی بیماران و با استفاده از وسایل اخبار عموم آگاهانیدن مردم کار بگیرد. در عکس حال میگویند آنها از احتمال دور نیست که این بیماری مرگ‌آور به مانند بیماری سیل، جاغر و دیابت قند و یک بیماری سرتاسری تبدیل یابد و باعث مرگ و میری تعداد زیادی زنان جوان بگردد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بیماری سرطان سینه و مشکل زنان گرفتار این بیماری در تاجیکستان.
نوروسانی که به تازگی ازدواج کرده بوده و هم جوانی که پس از سالهای مرد کاری در روسیه به زادگاهش برمیگشت، در حال این جهان را ترک کردند که تا منزل مرادشان چند دقیقه راه دیگر مانده بود.
در خانه همه آنها را با بیقراری انتظار بودند، ولی خرسندی آنها را خبر ناخوش به ماتم تبدیل داد. گوش دهیم به این قصه اندوه‌آور از راوی آن، محمود شادی.
جسد ستاره و عظمت را با دختری 6 ساله‌شان در گورستان نیمیج به خاک سپاریدند، اما دختری دیگری آنها که همگی 3 ماه داشت پس از غرق شدن در رودخانه سرخاب تا کنون پیدا نگردیده است. این فاجعه بر اثر یک صدمه اتومبیلی در موضع خوفک ناحیه رشت 205 کیلومتری شرق دوشنبه رخ داده که در نتیجه 5 کشته بر جای گذاشت. اتوماشین تمغه کیای تولیدات کره‌ای جنوبی در مسیر دوشنبه جرگاتول که به سمت روستای نیمیج ناحیه رشت حرکت می‌کرد، پس از کارناشویم شدن یکی از چرخ‌های پیشی ماشین از مسیر خارج شده و به قعری رودخانه سرخاب سر و زیر می‌شود. از این حادثه تنها راننده جان به سلامت می‌برد. میراج‌الدین ارزیوف ساکن دهه نیمیچ می‌گوید ستاره و عظمت که یک فرزندی داشتند در دوشنبه زندگی کرده و هدف سفرشان به غرم عیادت نزدیکانشان بوده است.
یگان جنازه او دیده کردگی نبودم، یگان انسانی نبود که دنیا نکردم جنازه، یک تا فرزند که همون جنازه‌اش کردن قضیه دخترش بیرش قدیه قیسنگلش از شهر اومدگی بود وایا با دخترش که دخترش یوف نکردن او درفته گرد سه ماه دخترک بودش وایا بودی کفتای شدن.
و اما در میان هلاک شدگان هاشم جان 19 ساله که دوام دو سال اخیر در روسیه به حیث مهاجر قرار داشته است، خانواده خود را نیز غرق ماتم کرد. این آیله زندگی میانه حالانه داشتند و یگانه منبع درآمد آنها همین فعالیت مهاجری هاشم جان بوده است. اما معراج‌الدین میگوید هاشم جان را در خانه همه انتظار بود و حتی یگانه دخترک 2 ساله اش که همدیگر را ندیده بودند. و در همین حال صدها نفر به عیادت این خانواده های غم دیده آمده اظهار تسلیت میکردند که یکی از آنها میرزا محمود مقصودوف ساکن موضع هایت است که میگوید 7 سال پیش بر اثر چنین یک صدمه 5 نفر اعضای خانواده اپش به مرگ رسیده بود.
در همین شهر دوشنبه رنج دو اپای کلونه با 3 فرزندش جون خود را از دست دادند. فرمانده باشد
این هم در حال است که تقریبا در یک ماه پیش در موضع شهرک آبی گرم یک صدمه دیگری اتومبیلی 4 کشته بر جای گذاشته بود که همه اعضای یک خانواده ساکنان روستای شوله ناحیه رش بودند.
با این گزارش و با عرضی آن که خداوند همه را نگهبان باشد، کسی را ناامید نکند و در نیمه را از پای نافتاند، به پایان برنامه خبری رسیدیم در صبح روز دوشنبه 19 اپریل سال 2010 میلادی.
پس از چندی برنامه های ما رو ویژه گفتارهای یک روز با شما آین مدارو و صدای هموطن ادامه خواهند داد.
البته فرهاد پس از یادرسی تازه ترین اخبار جهان.
بله، بعد از این ویژه گفتارها برنامه ما با گزارش های دیگری رنگ و رنگ ادامه خواهد کرد.
روان شدن چار جوان، هر جا گریفتن کمان.